آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای برای گفتگو با مقام های پاکستانی فردا به اسلام آباد می رود. وزیران خارجه آمریکا و اندونزی در جاکارتا دیدار و گفتگو کردند. امروز بمبی صوتی در مسجدی در زاهدان منفجر شد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر سرد و برفی پراگ تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. با آرزوی حضور گرمای مهر در زندگی شما، امروز یوم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 18 فوریه 2009 میلادی. و این رو هم اضافه کنم که بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران آفتابی خواهد بود و دمای هوا هم بین 1 تا 11 درجه است. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های رنگارنگی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو می شنویم از همکارم نیما تمدن.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فردا پنجشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی به ترتیب رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان به اسلام آباد می رود. به گفته وزیر خارجه افغانستان، محور مذاکرات روز پنجشنبه تلاش هایی است که برای مقابله با افراطگرایان اسلامی در دو کشور در جریان است. همچنین به گفته وزیر خارجه افغانستان، سیاست جدید آمریکا در بازنگری جنگ با تروریسم موضوع دیگر مذاکرات خواهد بود. آمریکا از افغانستان و پاکستان خواسته است نظراتشان در این باره را نظرات خود را در این بازنگری ارائه دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در دومین مرحله از سفر آسیایی خود پس از ورود به جاکارتا پایتخت اندونزی با همتای اندونزیایی خود گفتگو کرد. خانم کلینتون روز پنجشنبه فردا با سوسیلو بامبانگ یودویونو رئیس جمهوری اندونزی نیز دیدار می کند و سپس به کره جنوبی و چین خواهد رفت. سفر خانم کلینتون به اندونزی در نخستین برنامه سفرهای خارجی او جای دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، مقام‌های نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان صبح امروز چهارشنبه از انفجار بمبی که آن را بمب صوتی توصیف کردند خبر دادند. این بمب در بخش آشپزخانه مسجد القدیر زاهدان منفجر شد و انفجار آن خسارات جزئی در بر داشت. مسئولان نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفتند بمب گذاری توسط شخص موتورسواری انجام شد که قصد ورود به مسجد را داشت اما نتوانست وارد شود. کابینه اسرائیل امروز تصمیم گرفت تا زمانی که گیلعاد شلیت یک سرباز اسیر این کشور آزاد نشده مرز غزه همچنان بسته بماند. این تصمیم ضربه‌ای به تلاش‌های مصر خواهد بود که از تهاجم اخیر اسرائیل به نوار غزه کوشیده است آتش‌بسی دراز مدت میان اسرائیل و حماس برقرار کند. گیلاد شلیت تقریباً 3 سال قبل به اسارت نیروهای حماس درآمد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز وارد شهر اربیل در منطقه خودمختار کردستان عراق شد. هدف از این سفر ارتقای روابط بازرگانی و فرهنگی آلمان با این منطقه خودمختار در شمال عراق اعلام شده است. به گفته مقام‌های محلی، شرکت‌های آلمانی در تعدادی از طرح‌های بزرگ منطقه کردستان عراق سرمایه‌گذاری کردند. و دیگر اینکه مجلس نمایندگان جمهوری چک امروز به معاهده لیسبون رأی مثبت داد. این معاهده اکنون باید به تصویب مجلس سنا و همچنین واتسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک که خود مخالف این معاهده است برسد. مشخص نیست که این معاهده چه زمانی در مجلس سنا به رأی گذاشته خواهد شد. هدف معاهده لیسبون تسهیل روند تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوی بدون پیش شرط برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را نگران کرده. علت را تا چند دقیقه دیگر می شنوید. همزمان با دیدار وزیر خارجه آلمان از عراق، دو شرکت بزرگ آلمانی زیمنز و بنز هم در بغداد دفتر نمایندگی باز کردند. درباره تخریب حسینیه دراویش در اصفهان با یکی از دراویش گفتگو میکنیم.
اومدن با 3 تا لودر از طریق شهرداری آوردن اونجا و چند نفری از بچه‌ها که اونجا بودن اونها را دستگیر کردن.
و همچنین از اجرای حکم 10 سال زندان در تبعید برای یک دانشجو با وکیل او گفتگو خواهیم کرد.
این اتهامات یک اتهامات روتین در پرونده همین.
رسانه‌های روسی میگویند هدف سفیر وزیر سفر هدف از سفر در واقع وزیر دفاع جمهوری اسلامی به مسکو پیگیری اجرای قرارداد تحویل سپر دفاع موشکی S-300 به ایران است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگوی بدون پیش شرط با ایران شماری از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نگران کرده است. رهبران این کشورها میگویند که نزدیکی ایران با آمریکا میتواند موضع ایران را در خاورمیانه به ویژه در عراق و لبنان تقویت کند و منافع استراتژیک آنها را در منطقه به خطر اندازد. در این رابطه خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای عرب متحد آمریکا در جنوب خلیج فارس در زمان ریاست جمهوری جورج بوش همواره نگران نتایج سیاست سختگیرانه او در قبال جمهوری اسلامی و حتی بروز جنگ میان آمریکا و ایران بودند که می توانست تمام منطقه خلیج فارس را به آتش کشد. در حال حاضر این کشورها به همون اندازه نگرانند. به باور رهبران کشورهای عرب، تمایل دولت اوباما به گفتگوی بدون پیش شرط با تهران می تواند به دادن امتیازاتی از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی منتهی شود و امنیت آنها را به خطر اندازد. خبرگزاری رویترز می گوید کشورهای عرب در مجموع مخالفتی با گفتگوی ایران و آمریکا ندارند، زیرا گفتگو سایه جنگ را از منطقه دور خواهد کرد. اما در این حال مایل نیستند که ایران در رابطه با مسئله هسته‌ایش و دخالت‌های این کشور در لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی امتیازاتی از آمریکا کسب کند و موقعیت خود را بیش از پیش در منطقه تقویت کند. به نوشته همین خبرگزاری، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که مخالف حمله آمریکا به عراق بودند، اکنون نگران خروج پیش از موعد مقرر سربازان آمریکایی از عراقند و همینطور نگران سپردن امور عراق به دست سیاستمداران شیعی این کشور که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند. همین کشورها بیم آن دارند که دولت اوباما نتواند جلوی جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بگیرد و در نهایت کشورهای عرب از سوی دو قدرت هسته‌ای غیر عرب یعنی ایران و اسرائیل محاصره شوند. از دید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چون این پیامدی پاداشی خواهد بود به جمهوری اسلامی برای بی‌اعتنایی به درخواست‌های آمریکا و سازمان ملل و در این حال تنبیه رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که سالهاست به خاطر اتحادشان با آمریکا دشمنی شهروندان خود و خشونت اسلامگرایان را متحمل شدند. خبرگزاری رویترز در ادامه می نویسد کشورهای عرب نگران پیامدهای احتمالی گفتگوی آمریکا و ایرانند، ولی درباره اینکه چگونه با چالش‌های ایران برخورد کنند اتفاق نظر ندارند. این اختلاف نظرها در پی حمله 22 روزه اسرائیل به نوار غزه بیش از پیش آشکار شد و کشورهای میانه‌روی عرب مانند مصر و عربستان سعودی را در مقابل سوریه، ایران و حزب الله قرار داد و حتی قطر نیز به این جمع پیوست. این خبرگزاری در خاتمه می‌نویسد به رغم اختلاف نظرهای کشورهای عرب و نگرانی آنها از تمایل اوباما به گفتگوی بدون پیش شرط با ایران، نباید این گونه تلقی شود که آمریکا با هسته‌ای شدن ایران موافقت خواهد کرد. تا به حال ایران آشکارا از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل سر باز زده و ادامه این ممکن است آمریکا و اسرائیل را مجبور کند که از گزینه نظامی علیه ایران استفاده کنند. گفتگوی دولت اوباما با ایران اهداف استراتژیک آمریکا را در منطقه تغییر نخواهد داد و آمریکا با برتری جویی ایران در منطقه و یا هسته‌ای شدن آن کنار نخواهد آمد.
گزارش حسین آریان را میشنیدیم. و در گزارش دیگر، همزمان با نخستین دیدار وزیر خارجه آلمان از عراق، دو شرکت بزرگ آلمانی زیمنس و بنز هم دست به برپایی دو دفتر نمایندگی در بغداد زدند. وزیر خارجه آلمان پس از ملاقات با مقام‌های بلندپایه عراق گفته است اگرچه عراق به ثبات سیاسی دست یافته و اوضاع رو به بهبود گذاشته، با این حال حضور پررنگ نظامیان در خیابان‌ها آشکارا دیده می‌شود. جزئیات بیشتر درباره این سفر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
با سفر فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان به عراق، مخالفت‌های این کشور نسبت به جنگ 6 سال پیش در عراق کاملا فروکش کرد و فصل نوینی در مناسبات برلین بغداد گشوده شد. آلمان یکی از مخالفان سرسخت حمله نظامی به عراق بود و دیدار وزیر خارجه این کشور از عراق به نوشته روزنامه زود دوچه به این مخالفت‌ها پایان داد. اشتاین مایر در پایان دیدار خود با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به گسترش همکاری ها در امور سیاسی، اقتصادی و آموزشی گفت در ماه پیش در عمل مشاهده شده است که عراق نه تنها از نظر سیاسی رو به ثبات گذاشته، بلکه آنگونه که دولت عراق میگوید عملیات خرابکارانه هم بیش از 80% کاهش یافته. با این وجود نمیتوان گفت که اوضاع بر وفق مراد است. حضور نظامیان و ماموران انتظامی در خیابانها همچنان بسیار پررنگ است، ولی میتوان گفت اوضاع در عراق رو به بهبود گذاشته.
Die Präsenz von Militär und Polizei auf den Straßen ist nach wie vor sehr hoch, aber es gibt eine deutliche Verbesserung.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو با اشاره به گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورش و عراق از دو شرکت بزرگ آلمانی زیمنس و دایملر بنز یاد کرد که روز سه‌شنبه دو دفتر نمایندگی در بغداد برپا کردند.
Heute haben zwei deutsche Unternehmen Siemens und Daimler-Benz erste Repräsentanzen hier in Bagdad eröffnet.
هوشیار زباری وزیر خارجه عراق هم پس از گفتگو با همتای آلمانیش گفت دیدار اشتاینمایر از عراق نشان از آن دارد که اعتماد نسبت به کشورش به گونه‌ای فزاینده در سطح جهان بالا رفته و به ویژه پس از امضای پیمان خروج سربازان آمریکایی از عراق بسیاری از کشورها مایلند در عراق فعال شوند. همزمان با دیدار وزیر خارجه آلمان، یک دفتر خدماتی در امور اقتصادی هم در بغداد گشایش یافت. این دفتر همچنین دارای شعبه دیگری در کردستان عراق است. سوای مسائل سیاسی و اقتصادی، وضع حقوق بشر در عراق هم مورد گفتگوی وزیر خارجه آلمان با مقام‌های بلندپایه عراقی قرار گرفت. اشتاینمایر با تنی چند از روحانیون مسیحی در عراق هم به گفتگو نشست. وزیران کشور ممالک 27 گانه اتحادیه اروپا حدود 4 ماه پیش به این توافق رسیدند که 10,000 تن از فراریان عراقی را که عمدتاً مسیحی هستند بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:13 است. هنوز به صورت رسمی هیچ گزارشی پیرامون نتایج سفر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به مسکو منتشر نشده، اما رسانه‌های روسی یک صدا میگویند هدف آقای محمد نجار در وهله نخست پیگیری اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران است. آنا راسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
گفتگو با مقام‌های ارشد نظامی روسیه با بازدید از برخی مراکز صنایع دفاعی این کشور، محورهای اصلی سفر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران را تشکیل می‌دهند. او سه‌شنبه 17 فوریه با آناتولی سردیکوف همتای روسیه دیدار کرد و این گونه که دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه گزارش می‌دهد، طرفین اجرای برخی از قراردادهای فنی نظامی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر دفاع ایران هنگام ورود به سفارت جمهوری اسلامی در مسکو به خبرنگاران گفت امیدوارم این دیدار باعث تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه از جمله در زمینه نظامی شود. در چارچوب این دیدار وزیر دفاع ایران از روس آبارون اکسپرت شرکت دولتی صادر کننده تسلیحات دفاعی روسیه بازدید و با نمایندگان آن درباره خرید تسلیحات و پشتیبانی فنی تجهیزات خریداری شده گفتگو کرد. از جمله شرایط خرید موتور هواپیما و مونتاژ جت‌های نظامی در این گفتگو بررسی شد. ایران برای تأمین سامانه‌های دفاعی ضد موشکی از روسیه کمک‌های بسیاری گرفته است. بر اساس یک قرارداد 700 میلیون دلاری، روسیه 29 سامانه کوتاه‌برد دفاع ضد موشکی تورم 1 در سال 2007 به ایران تحویل داد. اکنون جمهوری اسلامی مایل است سیستم‌های پیشرفته‌تری، به ویژه 5 سیستم پدافندی میان برد S-300 PMU-1 را که قرارداد 800 میلیون دلاری برای خرید آن همان سال یا حتی پیشتر امضا شده دریافت کند. از طریق امضای این قرارداد، مقامات ایرانی و رسانه‌ها چندین بار از آغاز تحویل این سامانه‌ها به تهران خبر دادند، اما مقامات رسمی روسیه همواره این ادعاها را رد کردند. ویچسلاو دویدنکا دبیر مطبوعاتی روس آبارون اکسپرت به روزنامه کامرسانت گفت از لحاظ فنی آماده ایم تا این سامانه‌ها را به ایران تحویل دهیم، اما این امر نیاز به اتخاذ تصمیمی سیاسی دارد که همانند قبل هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. تجربه نشان می‌دهد همکاری نظامی روسیه با ایران همواره با در نظر گرفتن منافع غرب بوده و در شرایط کنونی که روابط روسیه و آمریکا رو به بهبودی دارد، بعید به نظر می رسد مسکو اقدامی انجام دهد که این روابط رو به خطر بیندازد. به ویژه که آمریکا بارها این پیام را به روسیه داده که اگر مسکو در مهار برنامه‌های هسته‌ای ایران با واشنگتن همکاری کند، دولت جدید آمریکا بر سر موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی و نیز تجدید پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی استراتژیک توجه بیشتری به نظرات روسیه خواهد داشت. در این شرایط اکثر صاحب نظران تحویل S-300 به ایران در آینده نزدیک را امری محال می دانند. آن نرایسته رادیو فردا کیف.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. گزارش های رسیده از ایران هاکیست که سحرگاه امروز محل برگزاری مراسم دراویش در اصفهان تخریب شد. حسینی دراویش در کنار مقبره درویش ناصر علی قرار داشت در تخت فولاد اصفهان که مکانی تاریخی به شمار می رود. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری با عبدالصالح لقمانی یکی از دراویش اصفهان گفتگو کرده است.
این مزار جناب آقای ایزدگوش است، درویش ناصر علی، در تخت فولاد اصفهان است که این تخت فولاد یکی از سه مقبره بزرگی است که در یونسکو ثبت شده، مزارهایی است که در جهان جز اون سه مقبره بزرگ حساب میشه. تخت فولاد اینجا جزء آثار میراث فرهنگی به ثبت رسیده بوده. در سال 83 هم آقای رهبر انقلاب اومدن اونجا و دستور دادن که به طور کلی هیچ گونه تغییر و تحولی در این تخت فولاد انجام نشه، ولی خب متاسفانه شب بین ساعت 1 تا 2 بعد نصف شب غافل گیر کردن فقرارا و مظالف در فقرا در اینجا چندین سال بود برگزار میشد. اومدن و 3 تا لودر از طریق شهرداری آوردن اونجا و چند نفری از بچه‌ها که اونجا بودن اونها را دستگیر کردند و بردن و موبایلشون را گرفتن، برق و آب را قطع کردن و شروع کردن به تخریب دیوارهای اطراف مزار و شیشه های مزار را خودی خودی مزار شیشه شکستن. کتابخونه‌ای که کتاب های مربوط به کتاب های عرفا و قرآن های نابود اینا را تخریب کردن. سالونی بزرگی که مجالس شب‌های جمعه و دوشنبه و سحرهای جمعه ما به طور رسمی در اونجا برگزار مراسممون میشد تخریب کردن. تمام انبال اونجا فرش های ناشم غارت کردند و بردن متاسفانه. و از طریق کسایی بودن که یه سری از لباس شخصی ها نیروهای ویژه شب این کارا رو انجام دادن.
شما بله. خودتون شاهد بودین وقتی این اتفاق؟
بله.
شما
بله.
اونجا بودین، همه رو خودتون دیدین؟
بله.
و اصلا توضیح دادن که چرا تخریب میکنن؟
توضیحی نده. از دیوارها پریدن تو و بچه‌ها رو موبایلشون رو گرفتن، تلفن‌ها قطع کردن و سریع کارا انجام دادن دارن. و بعدم از قسمت‌های مختلف اومدن اونجا، کسایی که تزمع کرده بودن فقرا فهمیدن اومدن زن شدن، مانع شدن که اونجا وایسند و عبور و مرور کنن.
و فکر میکنید علت این اقدامشون چی بود؟
علتش این بود که کاری که در قوم کردن، کاری که در بروزر کردن، قبلن هم در سال 81 این عمر رو میخواستن انجام بدن که فقرا ممانعت کردن. و وقتی که آقای رهبر انقلاب اومدن تخت فولاد گفتن این آثار اینجا باید حفظ شه، کسی دست بهش نذاره، تخریب نکنه. این متاسفانه بعد از اون سال دوباره آقایون در شورای شهر و مسئولینی که اونجا بودن تصمیم گرفتن و غافلگیر کردن ما را در اینجا.
الان به کلی تخریب شده یعنی؟
بله بله، فقط بله به طور کلی تخریب. سالونی که حدودی تقریباً 1500 متر بوده، تمام زندگی ها، تشکیلات ها، برگزاری مراسم و عزاداری ها و سوجواری ها و مجالس شفای جمعه و دوشنبه مون بود، تمامش تخریب شد.
قبلا فشارهایی بود بر دراویش در اصفهان؟
بله بله بله، قبلا که بود حسینیه ما را در خیابونی کاوه نگذاشتن برگزار کنیم. و اینجا که تقریبا حدودا 7-8 سال است در اینجا مستقر شده بودیم، درش هم باز بود، تمام افراد میرفتن و میمدن، هیچ مشکلی هم نداشتیم.
تهدیدی نشده بود قبلا اصلا؟
هیچ تهدیدی نشده بود، نه.
و آیا دستگیر میکردن دراویشو قبل از این اتفاق؟ چه فشارهایی مواجه بودیم باش؟
قبلا افرادی از فقراره میخواستن که سوال جوابی باشه میکنن، ولی به این شکلی ضدی نبود.
و الان شما چه اقدامی میخواید انجام بدید در واکنش به این؟
والا دیگه ما واگذار کردیم به مسئولین، حالا تا ببینیم چی میشه. فعلا حالا فقراره اونجا جمع هستن تا ببینیم چه چی میشه.
چند نفر دستگیر کردن دیشب؟
5 نفر. اولی تقریبا ساعت 6 اینا را آزادشون کردن اومدن.
آه، یعنی همه رو آزاد کردن اون 5 نفر؟
بله بله، اون 5 نفر. بله.
و بهشون اتهامی چیزی زدن؟ چی بهشون گفته بودن؟
هیچ حرفی نزدن، فقط گرفتنشون که با چشی تماس نگیرن که فقرا رو خبر کنن بیان اونجا تجمع کنن و این کار رو انجام دادن.
گلناز اسفندیاری با عبدالصالح لقمانی، یک درویش در اصفهان گفتگو میکرد. و همچنان در ایران یاسر گلی، دانشجوی سنندجی، روز چهارشنبه امروز به شهرستان بافت در استان کرمان فرستاده شد تا دوران محکومیت زندان در تبعید را برای مدت 10 سال در این شهرستان بگذراند. نعمت احمدی، وکیل یاسر گلی، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی چنین میگوید.
یاسر گلی دانشجوی دوره فوق لیسانسی است که بیش از یک سال پیش دستگیر شد. در دادگاه بدوی به 15 سال زندان به صورت تبعید در زندان بافت کرمان محکوم شد و یک سالی میشه در زندان سنندج بود. امروز صبح 3 بهمن ماه اون رو از زندان سنندج برای تحمل بقیه حبسش در زندان به بافت کرمان منتقل کردن که الان در طول راه حتما به اونجا خواهد رسید و باید 9 سال زندان باقی مانده رو در تبعید زندانی بگذرونه و خانوادش اگر بخوان برن به دیدنش، خب المحال جوونشونه، باید برن به دیدنش. هر مدت یک بار از سنندج تا کرمان یک مسافت نزدیک به 2000 کیلومتری رو باید طی کنه.
آقای احمدی، اتهام یاسر گلی چی بوده که چون این حکمی براش صادر شده؟
من از ابتدا وکیل ایشون بودم و اصولا در ایران یک کیفرخواست مشابهی برای اکثر فعالین دانشجویی، فعالین سیاسی هست و عنوان اون فعالیت تبلیغی علیه نظام یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اعضای عمومی یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. این اتهامات یک اتهامات روتین در پرونده همه فعالین است. اتهام ایشون هم اقدام علیه امنیت از طریق همین مصاحبه ها، نوشته ها و الی نه فعالیتی داشت و من باور نداشتم که دادگاه ایشون رو به زندان محکوم کنه.
نزدیک به 30 سال از تصویب قانون اساسی میگذره. حاکمیت وظیفه داشته که مصداق جرم سیاسی رو روشن کنه، در حالی که هیچ کاری در این زمینه انجام نشده. حالا چگونه میتوان در نبود قانون کسی رو به اتهام‌های سیاسی محاکمه و محکوم کرد؟
متاسفانه کلیه احکامی که تا امروز صادر شده و نمونه آخریش سعید رضایی فقیه، جواد غلام تمیمی و همین یاسر گلی هستند، برخلاف اصل 168 قانون اساسی بوده. اصل 168 قانون اساسی جرم سیاسی رو تعریفش رو گفته قانونگذار عادی باید تعیین کنه و دیروز در سخنان آقای دکتر جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه از تدوین این لایحه با خبر شدیم. با کاری که حاکمیت کرد، یعنی 30 سال حاکمیت ظلم کرد به فعالین سیاسی و لایحه جرم سیاسی رو تصویب نکرد. اگر تصویب کرده بود بطئاً الان نه آقای رضایی فقیه، نه آقای جاوید غلام تمیمی، نه بقیه زندانیان، نه یاسر گلی و متاسفانه نه حبیب لطیفی که الان به اعدام محکوم شده و کمش قطعیت پیدا کرده، به این صورت در یک دادگاه با یک قاضی و با قوانین امنیتی محاکمه و محکوم نمی شدن، بلکه اینا باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه محاکمه بشن و قطعا هیئت منصفه که روح کلی جامعه است به خودش اجازه نمیده یک دانشجویی که با قلمش و با سخنرانی و با گفتمانی که در سایت خبری داشته اون رو محکوم به حبس 10 ساله و تبعید در زندان بکنه.
آقای احمدی، آیا برای شما و یاسر گلی امکان اعتراض وجود داره و آیا راهی قانونی برای نقض یا لغو این حکم هست؟
رأیش هنوز به من ابلاغ نشده، رأی دادگاه تجدید نظرش. خب امروز حکمش اجرا شده. یک مهلت دیگر اعتراض حسب تفسیره 2 ماده 18 قانون اصلاح پارس قوانین دادگستری داره، اما متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شده که اندک انتظاری هم ازش نداریم، چون باید تشخیص خلاف بیان شر رو کسی بده که حکم رو صادر کرده، یعنی آیت الله شاهرودی که برابر این قانون باید تشخیص بده حکم خلاف بیان شر است یا نیست، در شهرستان ها تفویضش کردن به قضات همون شهرستان. شهرستانی مثل سنندج میگه چند تا قاضی داره. اکثر قضات در مرحله دادیاری، دادستانی، بازپرسی، اظهار نظر، بعدش دادگاه، بعدش دادگاه تجدید نظر، همه در این پرونده و صدور حکم نقش داشتن. من قاضی هیچ موقع نمیام رأی شما رو خلاف بیان شهر بدونم، چون فردا شما هم رأی من رو خلاف بیان شهر میدونید.
نعمت احمدی، وکیل یاسر گلی، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد. و اما 30 سال پس از انقلاب اسلامی درهای بانکداری در ایران بار دیگر به روی بخش خصوصی گشوده شد، اما آنچنان که علیرضا طاهری همکارم گزارش می‌دهد، سایه تحریم مجازات‌هایی که آمریکا بر بانک‌های ایرانی اعمال کرده همزمان با عرضه سهام بانک ملت بر سر بورس تهران سنگینی می‌کرد. علیرضا طاهری.
فروش بانک ملت بخشی از روند خصوصی سازی در کشور نفت خیز ایران است که 3 سال پیش به فرمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با کندی چشمگیر و حلزونی آغاز شد. بانک ملت به گفته علی دیواندری، مدیر عامل آن، روز چهارشنبه 5% از سهام خود را برای خرید در اختیار بخش خصوصی ایران می‌گذارد. سپس در طول 1 سال نخست 15% دیگر از همین سهام و سرانجام مابقی سهام یاد شده در سال دوم فروخته خواهد شد. علی دیواندری می‌گوید چندین سرمایه گذار با هدف یافتن جایی در هیئت مدیره بانک ملت علاقه‌شان را به خرید کلی سهام آن بانک پیشاپیش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، فتح علی خوشدین که بر این روند خصوصی سازی نظارت دارد میگوید جمهوری اسلامی از دیرباز در پی اجرای چنین فکری بوده است و با خصوصی شدن بانک ملت دست این بانک برای داد و ستد آنچنان که دلخواهش باشد آزاد خواهد شد. خصوصی شدن بانک ملت به طور اخص مداخلات دولتی در سیاست گذاری های آن بانک را در زمینه وام دادن و میزان بهره از میان برمی دارد. همکنون حکومت جمهوری اسلامی بر 3/4 کل اقتصاد ایران مسلط است. اما به رغم تأکیدات و تعهدات پی در پی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، روند خصوصی سازی در ایران بطیء بوده است. آیت الله خامنه ای در سال 2006 فرمان به فروش 80% از شرکت ها و نهادهای دولتی به استثناء بخش نفت و گاز ایران داد. اکنون بانک ملت در حالی به بخش خصوصی عرضه می شود که همراه بانک های صادرات و ملی زیر بار تحریم و مجازات آمریکاست. از سوی دیگر نزول چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی تیرگی اوضاع اقتصادی ایران را عمیق تر ساخته است.
با گزارش علیرضا طاهری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما باشید. من حسین قویمی و همکارانم با شما هستیم و سپاسگزارم از همراهیتان. با آرزوی تندرستی، سرفرازی و شادکامی برای شما، روزگارتان خوش.